صفحه 36. مریم مقدس با عیسی نوزاد در آغوشش روی زمین آمد تا از صومعه‌ای بازدید کند. راهبان خوشحال به صف ایستادند تا به بانوی مقدس و عیسی مسیح احترام کنند. یکی از آنها شعر خواند، دیگری تصاویر زیبای از کتاب مقدس را نشان داد. راهب دیگری نام تمامی قدیسان را از بر خواند. در انتهای صف راهب فروتنی ایستاده بود که هرگز فرصت آموختن از خردمندان دوران خود را نیافته بود. والدینش مردمی ساده بودند که در سیرک سیار کار می‌کردند. وقتی نوبت به او رسید، راهبان دیگر هراسان از اینکه او به تصویری که از آن صومعه ارائه کرده بودند آسیب برساند، خواستند مراسم ادای احترام را تمام کنند. اما او هم می‌خواست عشقش را به مریم باکره نشان بدهد. شرمگین، همچنان که نگاه سرزنش بار برادران دیگر را احساس می‌کرد، چند پرتقال از جیبش بیرون آورد و شروع کرد به بالا و پایین انداختن آنها و همانطور که در سیرک از والدینش آموخته بود، تردستی کرد. تنها آن هنگام بود که عیسی نوزاد لبخند زد و با خوشحالی کف زد و مریم باکره بازوی خود را تنها به سوی آن راهب فروتن گشود و به او اجازه داد لختی فرزندش را در آغوش گیرد. سعی نکنید همواره سازگار باشید. هرچه باشد، پولس قدیس گفته، خرد جهان در دیدگان خداوند جنون است. سازگاری به معنای آن است که همواره کراواتی ببندیم که به جوراب ما می آید. به معنای آن است که فردا هم همان عقیده امروز را داشته باشیم. پس حرکت سیارات چه؟ کجا می روند؟ تا زمانی که به دیگری آسیب نمی رسانید، هر از گاهی تغییر عقیده بدهید. بی احساس شرم خودتان را نقص کنید. این حق شماست. مهم نیست که دیگران چه می اندیشند. چون در هر صورت فکرش را می کنند. پس آرام باشید. بگذارید جهان راه خودش را برود. لذت غافلگیر کردن خود را کشف کنید. پولس قدیس گفته، خداوند روی زمین دیوانگی ها را خلق کرد تا خردمندان را شرمنده کند. استاد می گوید، امروز روز خوبی برای انجام کاری نامعمول است. مثلا می توانیم موقع رفتن به سر کار در خیابان برقصیم. می توانیم مستقیم به درون چشمهای یک بیگانه بنگریم و از عشق در نخستین نگاه سخن بگوییم. یا به رئیس خود نظری بدهیم که احمقانه می نماید. نظری که هرگز مطرح نکرده ایم. مبارزان روشنایی چنین روزهایی را بر خود روا می دارند. امروز می توانیم بر بیدادی کهن بگریم که هنوز در گلو من گیر کرده. می توانیم به کسی تلفن کنیم که سوگند خورده بودیم دیگر هرگز با او صحبت نکنیم. اما خیلی دوست داریم در منشی تلفنی خود پیامی از او دریافت کنیم. امروز می تواند روزی انگاشته شود خارج از برنامه‌ای که هر روز صبح می ریزیم. امروز هر خطایی مجاز و بخشوده خواهد بود. امروز روز لذت بردن از زندگی است. دانشمندی به نام راجر پمپورز با دوستانش قدم می زد و با هیجان صحبت می کرد. تنها هنگام عبور از خیابان ساکت شد. بعدها گفت، یادم می آید وقتی از خیابان می گذشتم، فکری باور نکردنی به ذهنم خطور کرد. اما همین که به آن سوی خیابان رسیدیم، صحبت خود را دوباره از سر گرفتیم و دیگر آنچه را چند ثانیه پیش به ذهنم رسیده بود، به یاد نیاوردم. همان روز عصر احساس سرخوشی به پمروز دست داد که دلیل آن را نمی فهمید. می گفت، احساس می کردم رازی بر من آشکار شده است. تصمیم گرفت تمام دقایق آن روز را مرور کند و وقتی لحظه عبورش از خیابان را به یاد آورد، آن فکر به ذهنش بازگشت. این بار یاد داشتش کرد. فرضیه سیاه چاله ها بود. فرضیه انقلابی در فیزیک نوین و تنها به این دلیل دوباره به ذهن او خطور کرد که توانست سکوتی را به یاد آورد که همه ما همواره هنگام عبور از خیابان دچارش می شویم. آنتون قدیس در صحرا می زیست. مرد جوانی به نزدش آمد. پدر، هرچرا که داشتم فروختم و پولش را به فقرا بخشیدم. تنها چند چیز را نگه داشتم که در اینجا به من امکان بقا می داد. مایلم راه رستگاری را به من نشان بدهید. آنتون قدیس از جوانک خواست همان چند چیزی را هم که نگه داشته بود بفروشد و با پولش از شهر کمی گوشت بخرد و موقع بازگشت گوشت را به بدنش ببندد. مرد جوان طبق دستور عمل کرد. هنگام بازگشت سگ‌ها و بازهای گرسنه آن تک گوشت به او حمله کردند. به پدر روحانی گفت من برگشتم و بدن زخمی و لباسهای پاره پاره اش را نشان داد. قدیس گفت آنانی که به راه نوینی گام می‌گذارند و می‌خواهند اندکی از زندگی پیشین خود را نگه دارند سرانجام مجروح گذشته خود خواهند شد. استاد می‌گوید از هر برکتی که خداوند امروز به شما ارزانی داشته استفاده کنید. برکت را نمی‌توان ذخیره کرد. هیچ بانکی نیست تا برکت دریافت شده را به آن بسپاریم و هرگاه مایل بودیم از آن استفاده کنیم. اگر از برکات استفاده نکنیم برای همیشه از دست می‌روند. خداوند می‌داند که ما در زندگی هنرمندان خلاقی هستیم. یک روز گل مجسمه سازی به ما می‌دهد، یک روز قلم مو و بوم یا یک قلم، اما هرگز نمی‌توانیم از گل روی بوم نقاشی و یا از قلم روی مجسمه استفاده کنیم. هر روز معجزه خود را دارد. برکات را بپذیرید، کار کنید و آثار هنری کوچک خود را همین امروز بیافرینید. فردا برکات دیگری دریافت خواهید کرد. گیاهان زیادی کنار رودخانه پیترا را احاطه کردند. یک واحه حقیقی در میان دشت‌های برهوت آن بخش از اسپانیا. در آنجا رود کوچک تبدیل به جریان نیرومند و به ده‌ها آبشار تقسیم می‌شود. سرگردان در آن منطقه قدم می‌زند و به موسیقی آب‌ها گوش می‌سپارد. ناگهان پشت یکی از آبشارها غاری توجهش را جلب می‌کند. صخره‌های فرسایش یافته در طول زمان را بررسی می‌کند و به اشکال زیبایی می‌نگرد که طبیعت بردبارانه آفریده است. در آنجا شعری از تاگور را می‌بیند که بر پلاکی نقش شده است. کمال این صخره‌ها نه از پتکی که از نرمی و رقص و ترانه آب. جایی که قدرت تنها نابودی می‌آفریند، ملایمت می‌تواند حجاری کند. استاد می‌گوید مردمان بسیاری از خوشبختی می ترسند. برای آنان خوشنودی از زندگی به معنای تغییر برخی عادت‌ها و از دست دادن حس هویتشان است. اغلب نسبت به نیکی‌هایی که بر ما رخ می دهد خشمگین می شویم. نمی پذیریمشان، چون اگر چنین کنیم می پنداریم مرهون خداوند شده ایم. می اندیشیم بهتر است از جام نیک بختی ننوشیم، چون وقتی خالی شد بسیار رنج خواهیم برد. از هراس کوچک شدن نمی توانیم رشد کنیم. از ترس گریستن نمی توانیم بخندیم. یک روز بعد از ظهر راهبی در سومه ای سکتا به راهب دیگری توهین کرد. برادر سیزوس رئیس دیر از راهب آزرده خواست تا راهب پرخاشگر را ببخشد. راهب پاسخ داد نمی توانم. این کار را کرده و حالا باید جبرانش کند. در همان لحظه برادر سیزوس دستهایش را به آسمان گرفت و دعا کرد عیسای من، دیگر به تو نیازی نداریم. حالا دیگر می توانیم پرخاشگر را وادار کنیم توهینش را جبران کند. حالا دیگر می توانیم با دستان خودمان انتقام بگیریم و با خیر و شر روبرو شویم. و پس می توانی ما را به خود واگذاری، دیگر مشکلی نداریم. راهب شرمنده برادرش را بخشید. مریدی گفت: تمام استادان می گویند گنجینه های روحانی از راه جستجو در انزوا کشف می شوند. پس چرا ما اینجا کنار همیم؟ استاد پاسخ داد: با همید، چون جنگل همواره نیرومندتر از یک درخت منزوی است. جنگل رطوبت را ذخیره، در برابر طوفان مقاومت و در باروری خاک کمک می کند. اما نیروی یک درخت از ریشه هایش است و ریشه های یک درخت هرگز به رشد گیاه دیگری کمک نمی کند. در کنار هم بودن برای رسیدن به یک هدف به معنای اجازه دادن به هر فرد برای رشد به روش خودش است و این راه آنانی است که آرزو دارند با خداوند وحدت یابند. وقتی سرگردان 10 ساله بود، مادرش اصرار داشت او در یک دوره ورزشی شرکت کند. در یکی از این رشته‌ها باید از روی یک پل به درون رودخانه می پرید. در همان اوایل دوره از وحشت فلج شد. هر روز در پایان صف می ایستاد و هر بار یکی از افراد جلوتر از او می پریدند. رنج می برد چون نوبتش داشت نزدیک می شد. یک روز مربی که متوجه وحشتش شده بود وادارش کرد زودتر از همه بپرد. هرچند باز هم می ترسید، اما ماجرا چنان سریع تمام شد که شهامت جای حراسش را گرفت. استاد می گوید اغلب می توانیم کاری را سر فرصت انجام دهیم، اما مواردی هم وجود دارد که باید آستین‌هایمان را بالا بزنیم و موضوعی را حل کنیم. در این موارد هیچ چیز بدتر از درنگ نیست. یک روز صبح بودا در میان مریدانش نشسته بود که مردی به آنها نزدیک شد. پرسید: خدا وجود دارد؟ بودا پاسخ داد: بله، خدا وجود دارد. پس از نهار مرد دیگری ظاهر شد. پرسید: خدا وجود دارد؟ بودا پاسخ داد: نه، خدا وجود ندارد. عصر همان روز مرد سومی همین پرسش را از بودا کرد و پاسخ بودا این چنین بود: باید خودت تصمیم بگیری. یکی از مریدان گفت: استاد، این که نابخردانه است، چگونه ممکن است به یک پرسش 3 پاسخ متفاوت بدهید؟ یگانه روشنیده پاسخ داد: چون اشخاص متفاوتی بودند. هر کسی به شیوه خود به خداوند نزدیک می شود. برخی با قطعیت، برخی با انکار و برخی با تردید. همه ما نگران عمل کردن انجام کار، حل کردن مشکلات و تأمین دیگرانیم. همواره می کوشیم برنامه‌ای بریزیم، نتیجه دیگری بگیریم و چیز دیگری کشف کنیم. در این ماجرا هیچ چیز نادرستی وجود ندارد. هرچه باشد این گونه است که جهان را می سازیم و تغییر می دهیم. اما عمل نیایش نیز بخشی از زندگی است. گاهی باز ایستادن، گریختن از خیشتن و خاموش ایستادن در برابر کیهان، زانو زدن با جسم و روح، بی خواستن چیزی، بی اندیشیدن، بی حتی سپاسگزاری به خاطر چیزی، تنها تجربه گرمای عشقی که ما را احاطه می کند. در این لحظه ها شاید اشک‌های غیر منتظره‌ای ظاهر شوند، اشک‌هایی که نه به شادی فرو می ریزند و نه به اندوه. از این پدیده شگفت زده نشوید، این یک عطیه است. این اشک‌ها روح شما را پاک می کنند. استاد می گوید اگر باید بگرید همچون کودکی بگرید. زمانی کودک بودید و یکی از نخستین چیزهایی که در زندگی آموختید گریستن بود. چون گریستن بخشی از زندگی است. هرگز از یاد مبرید که آزادید و نشان دادن احساساتتان شرم‌آور نیست. فریاد بزنید، با صدای بلند حق حق کنید، هر چقدر که مایلید سر و صدا کنید، چون کودکان اینگونه می گریند و آنان سریع ترین راه آرامش بخشیدن به قلبشان را می شناسند. هرگز متوجه شده اید که کودکان چطور از گریستن دست می کشند؟ از گریستن دست می کشند چون چیزی حواسشان را منحرف می کند، چیزی آنها را به سوی ماجرای بعدی فرا می خواند. کودکان خیلی سریع دست از گریستن می کشند و برای شما نیز این گونه خواهد بود، تنها اگر همچون کودکان بگرید. سرگردان با دوستش خانومی که در فورت لودردال وکیل است نهار می خورد. مرد مست و هیجان زدهی بر سر میز دیگر اصرار دارد موقع غذا خوردن با این خانوم صحبت کند. سرانجام خانوم از آن مرد مست می خواهد ساکت شود، اما مرد می گوید: چرا؟ من دارم طوری درباره عشق صحبت می کنم که هیچ آدم هوشیاری نمی تواند. من خوشحالم، دارم سعی می کنم با بیگانه ها ارتباط برقرار کنم، چه اشکالی دارد؟ خانوم می گوید: حالا زمان مناسبی برای این کار نیست. منظورت این است که آدم فقط گاهی اوقات می تواند شادیش را نشان بدهد؟ و با این پاسخ خانوم وکیل مرد مست را به سر میزش دعوت کرد. استاد می گوید: باید مراقب جسممان باشیم. جسم معبد روح القدس است و سزاوار احترام و عطوفت ما. باید از زمان خود بهترین استفاده را ببریم. باید برای رویاهایمان بجنگیم و تلاشهای خود را بر این هدف معطوف کنیم. اما نباید از یاد بریم که زندگی از لذتهای کوچک ساخته شده است. این لذت‌ها در کنار ما گذاشته شدند تا ما را تشویق کنند، ما را در جستجویمان راه نمایی کنند و لحظه‌های استراحتی در نبردهای روزانه‌مان تأمین کنند. شاد بودن گناه نیست. در اینکه گاه قوانین خاصی را در مورد غذا، خواب و شادیمان بشکنیم هیچ گناهی نیست. اگر گاهی وقت خود را بر بازیچه‌های بی‌ارزش تلف می‌کنید، از خود دلگیر نشوید. همین لذت‌های کوچک ما را برمی‌انگیزند. آرتور روبنشتاین، پیانو نواز مشهور، برای صرف نهار در رستوران درجه یکی در نیویورک دیر کرده بود. دوستانش کم کم نگران می‌شدند، اما روبنشتاین سرانجام ظاهر شد. با یک موبور تماشایی که ثلث سن و سال او را داشت. هرچند برزانخری معروف بود، گرانترین غذا و نادرترین و بهترین باده را سفارش داد و دوستانش را به حیرت آورد. پس از نهار لبخند زنان صورت حساب را پرداخت و گفت: میبینم همه ایتان تعجب کرده اید، اما امروز به سراغ وکیلم رفتم تا وصیت‌نامه‌ام را تنظیم کنم. پول زیادی برای دخترم و خیشانم گذاشتم و سخاوتمندانه به مؤسسات خیریه هم کمک کردم. اما ناگهان متوجه شدم که خودم را در وصیت‌نامه نگنجاندم. همه چیز به دیگران می رسید. بنابراین تصمیم گرفتم با خودم سخاوتمندانه تر رفتار کنم. هنگامی که استاد برای ابلاغ کلام خداوند سفر می کرد، خانه‌ای که با مریدانش در آن سکنا داشت، در آتش سوخت. یکی از مریدان می گفت او خانه را به ما سپرده بود و ما از آن خوب مراقبت نکردیم. بیدرنگ شروع به بازسازی بقایای خانه پس از آتش سوزی کردند. اما استاد زودتر از موعد بازگشت و دید مریدانش چه می کنند. شادمانه گفت: خب، همه چیز رو به پیش رفته است. یک خانه نو. یکی از مریدان شرمگینانه آنچه را که به راستی رخ داده بود برای او باز گفت و گفت مکانی که همه با هم در آن میزیستند در آتش سوخته. استاد گفت: نمی فهمم. من فقط مردانی را می‌بینم که به زندگی ایمان دارند و فصل نوینی را آغاز می‌کنند. آنهایی که هر چه را که داشتند از دست دادند، نسبت به بسیاری از مردم دیگر در وضعیت بهتری‌اند. چون از آن لحظه به بعد همه چیز تنها می‌تواند پیشرفت کند. استاد می‌گوید اگر در جاده رویاهایتان سفر می‌کنید به آن متعهد باشید. هیچ دری را باز نگذارید تا بهانه شود. بهانه‌ای مثل اینکه خب این دقیقاً همان چیزی نیست که می‌خواستم. بذر شکست در همین جا نهفته است. مسیر خود را بپیمایید، حتی اگر گام‌های شما نامطمئن است، حتی اگر می‌دانید می‌توانستید این مسیر را بهتر بپیمایید. اگر امکانات خود را در لحظه اکنون بپذیرید، بی‌تردید در آینده پیشرفت خواهید کرد، اما اگر محدودیت‌های خود را انکار کنید، هرگز از آنها رها نمی‌شوید. شجاعانه با مسیر خود روبرو شوید و از انتقاد دیگران نهراسید و مهمتر از همه نگذارید با خود انتقادی فلج شوید. خداوند در شب‌های بیخوابی همراه شما خواهد بود و با عشق خیش اشک‌های شما را خواهد زدود. خداوند یار شجاعان است. استاد و مریدانش سفر می کردند و در جاده نمی توانستند غذای خوبی بخورند. استاد از چند نفرشان خواست به دنبال غذا بروند. مریدان در پایان روز بازگشتند. هر یک اندک چیزی را آورده بودند که توانسته بود از راه صدقات دیگران به دست آورد. میوه‌ای که داشت فاسد می شد، نان مانده و باده تلخ. اما یکی از مریدان کیسه‌ای پر از سیب آبدار آورده بود. همانطور که سیب‌ها را میان همه تقسیم می‌کرد، گفت برای کمک به استاد و برادرانم هر کاری می‌کردم. استاد پرسید اینها را از کجا آورده‌ای؟ مرید پاسخ داد مجبور شدم بدزدم. مردم فقط غذای فاسد به من می‌دادند، ولی می‌دانستند ما کلام خداوند را وعظ می‌کنیم. استاد گفت سیب‌هایت را بردار و برو و دیگر هرگز برنگرد. کسی که به خاطر من بدزدد از من هم می دزدد. به جهان می آییم تا رویاها و آرمانهای من را بجوییم. اغلب آنچه را که در دسترس من هست دست نیافتنی می کنیم. هنگامی که به اشتباه خود پی می بریم احساس می کنیم وقت خود را تلف کرده ایم و در دور دست ها به جستجوی همسایه من رفته ایم. خود را به خاطر این اشتباه سرزنش می کنیم، به خاطر تلاش بی حاصل من و به خاطر مشکلاتی که ایجاد کرده ایم. استاد می گوید هرچند ممکن است گنجینه در خانه ایتان مدفون باشد، اما تنها هنگامی آن را می یابید که در جستجوی آن به راه می افتید. اگر پتروس رنج انکار را تجربه نکرده بود، رهبر کلیسا نمی شد. اگر پسر اسرافکار همه چیز را ترک نگفته بود، پدرش برای او جشن نمی گرفت. در زندگی ما چیزهای مشخصی هست که مهری بر خود دارد که می گوید تنها هنگامی قدر مرا می دانی که مرا از دست داده باشی و دوباره مرا بازیابی. تلاش برای کوتاه کردن راه هیچ حاصلی ندارد. استاد با مرید محبوبش ملاقاتی کرد و از او پرسید پیشرفت روحانیش چگونه است. مرید پاسخ داد که اکنون قادر است هر لحظه روزش را وقف خداوند کند. استاد گفت خب، پس تنها چیزی که مانده بخشیدن دشمنانت است. مرید با شگفتی به استادش نگریست. اما لازم نیست، من هیچ سوء نیتی به دشمنانم ندارم. استاد پرسید فکر می‌کنی خداوند به تو سوء نیت دارد؟ مرید پاسخ داد البته که نه، اما باز از او تقاضای بخشش می‌کنی، مگر نه؟ با دشمنانت همین کار را بکن، هرچند هیچ سوء نیتی با آنها نداشته باشی. کسی که می‌بخشد قلب خود را می‌شوید و معطر می‌کند. هنگام گلول باران وحشیانه تولون، ناپلئون جوان مثل یک نی در باد می لرزید. سربازی که او را به این حال دید به هم قطارانش گفت نگاهش کنید، دارد از ترس می میرد. ناپلئون پاسخ داد بله می ترسم، اما به جنگیدن ادامه می دهم. اگر نصف من می ترسیدید مدتها پیش فرار کرده بودید. استاد می گوید ترس نشانه ترسو بودن نیست. ترس می گذارد در برابر موقعیت های زندگی شجاع و متین باشیم. کسی که ترس را تجربه می کند و با وجود این ترس بی آنکه مرعوب شود به راه خود ادامه می دهد، شجاعت خود را ثابت می کند. اما کسی که به شرایط دشوار تن می دهد بی آنکه خطر را به حساب بیاورد، تنها بی مسئولیتی خود را ثابت می کند. سرگردان در جشن یوحنای قدیس است. جشنی با آن چادرها، مسابقه های تیراندازی و غذای محلی. ناگهان دلغکی شروع به تقلید حرکات او می کند. مردم می خندند و سرگردان نیز می خندد و دلغک را به صرف چای دعوت می کند. دلغک می گوید به زندگی متعهد باش. اگر زنده ای باید بازوهایت را تکان بدهی، جست و خیز کنی، سر و صدا کنی، بخندی و با مردم حرف بزنی. چون زندگی درست نقطه مقابل مرگ است. مردن برای ابد در یک وضعیت ماندن است. اگر زیاد آرام باشی، زنده نیستی. یک روز صبح مریدی با استادش در دشت قدم می‌زد. مرید پرسید کدام رژیم غذایی برای منزه سازی روح لازم است. هرچند استادش همواره تأکید داشت که تمامی غذاها مقدسند، مرید باور نمی کرد. مرید گفت باید غذایی باشد که ما را به خدا نزدیکتر کند. استاد گفت خب شاید حق با تو باشد. مثلا آن قارچ ها، آن جام. مرید به هیجان آمد و فکر کرد این قارچ ها او را منزه می کنند و به خلسه می برند. اما همین که خم شد تا یکی را بچیند، فریادی کشید و وحشت زده گفت اینها که سمی‌اند، اگر یکی از آنها را می‌خوردم بیدرنگ می‌مردم. استاد گفت خب من هیچ غذای دیگری نمی‌شناسم که تو را با این سرعت نزد خدا ببرد. زمستان سال 1981 سرگردان با همسرش در خیابان‌های پراگ قدم می‌زد و در همان هنگام پسرکی را دید که از روی چند ساختمان در آن اطراف نقاشی می کرد. سرگردان از آنچه می بیند خوشش می آید و تصمیم می گیرد یکی از نقاشی ها را بخرد. وقتی دستش را دراز می کند تا به پسرک پول بدهد، متوجه می شود که او دستکش ندارد و دمای هوا 20 درجه زیر صفر بود. پرسید چرا دستکش دستت نمی کنی؟ چون باید بتوانم مدادم را به دست بگیرم. کمی درباره پراگ صحبت کردن. پسرک پیشنهاد کرد به رایگان طرحی از چهره همسر سرگردان بکشد. وقتی سرگردان منتظر پایان نقاشی است، متوجه حادثه عجیبی می شود. تقریباً 5 دقیقه با پسرک صحبت کرده بود و هیچ کدام زبان آن دیگری را نمی دانست. تنها با ایما و اشاره و لبخند، اما میل به شراکت در چیزی به آنها اجازه داده بود به جهان زبان بی کلام پای بگذارند. دوستی حسن را به کنار در مسجدی برد. آنجا مرد نابینایی مشغول گدایی بود. دوست گفت این مرد نابینا خردمندترین فرد سرزمین ماست. حسن از آن مرد پرسید چند وقت است نابینایی؟ مرد پاسخ داد کور مادرزادم. و چگونه این اندازه خردمند شدی؟ مرد پاسخ داد از آنجا که نابیناییم را نمی پذیرفتم کوشیدم اخترشناس بشوم. اما از آنجا که نمی توانستم آسمان را ببینم مجبور شدم ستارگان، خورشید و کهکشانها را تصور کنم و هرچه به کار خدا نزدیکتر می شوم به خرد او نیز نزدیکتر می شوم. در قهوه‌خانه روستایی دوردست در اسپانیا در نزدیکی شهر اولیته مالک قهوه‌خانه پلاکی گذاشته است که می‌گوید همین که توانستم تمامی پاسخ‌ها را بیابم تمامی پرسش‌ها عوض شدند. استاد می‌گوید ما همیشه نگران یافتن پاسخیم. گمان می‌کنیم پاسخ‌ها برای فهمیدن معنای زندگی مهمند. مهمتران است که به تمامی زندگی کنیم و بگذاریم زمان رازهای هستیمان را بر ما آشکار کند. اگر بیش از حد نگران معنایابی برای زندگی باشیم، مانعی می شویم در کار طبیعت و در خواندن نشانه‌های خداوند در می مانیم. یک افسانه استرالیایی داستان شمنی را می گوید که در سفری به همراه سخاوت